زنگ ورزش.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، درود بر یکایک شما شنوندگان با ارزش برنامه به زندگی سلام کن. دکتر مهدی خوبی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله. دوستان عزیز، شما در طول یک روز کاری چند ساعت ایستاده اید یا چند ساعت راه میرید؟ تا حالا این سوال رو از خودتون پرسیده این؟ آیا به مهمترین وسیله‌ای که برای شما میتونه سلامتیتون رو حفظ کنه یا اینکه سلامتی شما رو از بین ببره توجه کرده اید؟ اون وسیله‌ای که امروز مد نظر من هست، حدس میزنید چیه؟ درسته؟ کفش. ما با استفاده از کفش روی پامون در محل کار می‌ایستیم یا راه می‌ریم. راستی شما چند ساعت در یک روز کاری روی پاتون ایستاده اید یا قدم می‌زنید؟ خب حساب بکنید که با این همه ساعت کاری آیا برای خرید کفش مناسب وقت می‌ذارید؟ آیا آیتم های یک کفش مناسب رو رفتید دنبالش؟ آیا دنبال این بودید که استانداردترین کفش رو برای خودتون تهیه کنید؟ چرا که خیلی از ساعت‌های روز ما با کفش سپری میشه. دوستان عزیز، بی خود نیست که خیلی وقتها ما درد در کف پامون ایجاد میشه. راستی ویژگی های کفش مناسب چیه؟ تا فراموش نکردم براتون بگم. 1. کفش باید سبک باشه. 2. پنجه کفش درش راحت باشه. 3. 2-3 سانت پاشنه ارتفاع داشته باشه و پاشنه حالت نرم و ارتجاعی داشته باشه که ما درد در کف پامون حس نکنیم. و آیتم بعدی یک کفش مناسب این که پاشنه عرض خوبی داشته باشه. هرچه عرض پاشنه کفش بیشتر باشه، احتمال آسیب کمتره و فشار وارد بر پاشنه ما و بر کف پای ما کمتر میشه. خب داشتم به این نکته اشاره میکردم که خیلی وقتها ما بعد از یک روز کاری یا بعد از سالها کار کردن درد در کف پا داریم. چی کار کنیم؟ مخصوصا اونایی که قوس بیش از حد در کف پاشون دارن. اونها شب که میرن خونه میبینن کف پاشون درد دارن، یا صبح که از خواب بیدار میشن در قدمهای اول درد در کف پاشون حس میکنن. چی کار کنیم که از این درد خلاص بشیم؟ لازمه من به این نکته اشاره بکنم که اگر به این درد توجه نکنیم، یواش یواش ما استعداد خار پاشنه گرفتیم و خار پاشنه برای ما ایجاد میشه. وای که نگم براتون چقدر درد وحشتناک و بدیه. چی کار کنیم؟ 1. یخ بذاریم رو کف پامون و پاشنه پامون. شب نشستی پای تلویزیون، یه تیکه یخ بذار داخل یک نایلون، بذار روی کف پا و با یه باند ببند، یا همینجور بذار رو زمین، کف پا تو بذار روی یخ. 2. یه دونه وردنه بذار رو زمین و بلند شو وایسا و با کف پات وردنه رو حرکت بده. به هر نقطه‌ای که دردناکتر هست رسیدی، وردنه رو بیشتر فشارش بده و با این کار گره ها رو از کف پات باز کن. 3. به یه فرد بگو که یه مقدار کف پای شما رو ماساژ بده. هر نقطه‌ای که درد بیشتری داری رو بگو بیشتر فشار بده. نکته بعدی، اونایی که خیلی رو پا می‌ایستن یا راه میرن، زود به زود در طول روز کاری روی زمین یا روی یک تخت بخوابید و پای خودتون رو بالاتر از سطح قلبتون نگه دارید. حداقل 50 سانت باید این ارتفاع وجود داشته باشه. اما کشش عضلات کف پا، دوستان عزیز، ما وقتی می‌ایستیم یا راه می‌ریم، همش این عضلات کف پای ما در حالت انقباض هست. عضلات کف پامون رو تحت کشش قرار بدیم. چطوری؟ در حالت نشسته یک حوله یا یک پارچه میندازیم رو پنجه پا و پنجه پا رو به سمت زانو میکشیم. حوله نداریم، اشکال نداره. در همین حالتی که نشسته ای، یکی از زانوات رو باز کن، پنجه پای مثلا راست رو به سمت زانو بکش، تنه رو به سمت جلو، هم عضلات پشت پا و ساق پا تحت کشش قرار میگیره و هم عضلات کف پا. ولی اگر با یک حوله یا یک پارچه این کار رو انجام بدید، کشش بسیار بهتر و بیشتری در عضلات کف پای شما ایجاد خواهد شد. همین ماساژی که قرار شد یک فرد دیگه رو کف پای ما انجام بده توی منزل، شما در محل کارت، مخصوصا شمایی که زیاد می ایستی و زیاد راه میری، پاتو بنداز روی اون پا و شروع کن به ماساژ دادن. نیازی به روغنم نداره، با شست دستت کف پا، مخصوصا قسمت قوس کف پا، به ویژه قسمت قوسی که در داخل کف پا هست، اونجا رو فشار بده. هر نقطه‌ای که می‌بینی دردناک‌تر هست، اونجا رو با شست دست خودت ماساژ بیشتری بده. 2-3 دقیقه این کارو کردی، بلند شو به کارت ادامه بده. روز بسیار خوبی داشته باشی.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر پایینت دار، زبرزش روح خود را سیغلی کن.
ساعت 7:07 است و خیلی ممنونم از همراهی و همدلی شما با برنامه به زندگی سلام کن از شبکه رادیو سلامت. امروز از شما پرسیدیم که در برخوردهای اجتماعی خودتون چارچوب دارید یا ندارید و در مورد اونا با ما صحبت بکنید. اما با این جمله موافق هستید که چارچوب‌های رفتاری ما در اجتماع شخصیت اجتماعی ما رو تشکیل میدن؟
سلام. در برخوردهای اجتماعیمون برای داشتن روابط سالم باید یک سری چارچوبایی برای خودمون مشخص کنیم، مثلا احترام متقابل به حریم، علایق و عقاید همدیگه، همیشه حد و مرزهامون رو تعیین و رعایت کنیم، صداقت و صراحت داشته باشیم و یادمون باشه احترام گذاشتن به منافع جمع خیلی مهمه، چون این شامل خودمونم میشه و عدم قضاوت، عدم دخالت در امور شخصی دیگران، که همه اینها برمیگرده به همون حد و مرزی که تعیین میکنیم.
به چه نکات خوبی اشاره کردید؟ ممنونم از شما. یه نکته مهم دیگه هم در مورد بحث چارچوب‌های رفتاری هر کدوم از ما وجود داره و اونم اینه که این چارچوب‌ها معمولاً از دوران کودکی و تو خانواده شکل می‌گیره و رفتار بزرگترها خیلی در شکل‌گیری این چارچوب‌ها تأثیرگذاره. پس ما پدر و مادرها باید حواسمون رو جمع کنیم.
نه تنها چارچوب دارم، به حقوق دیگران احترام میذارم و ارزش‌های دیگران احترام میذارم. اگه کسی خدای نخواسته اشکالی در رفتارش هم باشه، اون لحظه نخواهم گفت. بعدها ها میتونم دوستانه باهاش صحبت کنم، ولی خود منم باید ببینم که یاد ندارم که از مردم یاد بگیرم. سعی کردم کلام درستی هم چارچوب خودم بدونم و ارزش‌های خودم رو حفظ کنم.
خیلی متشکرم از مشارکت بسیار صمیمانه و دلگرم کننده شما عزیزان. این فرصت همچنان هست، حدوداً 50 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. اما خدمت شما خوبان عارضم که از سال 1988 میلادی اول دسامبر، یعنی امروز که دوم دسامبر، از دیروز روز جهانی ایدز نامگذاری شد، یعنی دیروز مصادف میشد و هر ساله برای این روز یه شعار خاصی هم در نظر گرفتن. هدف عمده از این کارم این نکته بسیار مهمه که HIV همچنان به مردم یادآوری بشه که از بین نرفته و هنوز کارهای بسیار زیادی برای مبتلایان و برای ریشه‌کن شدن این بیماری باید انجام بشه. سازمان بهداشت جهانی هر سال شعاری رو برای هفته جهانی ایدز اعلام میکنه و شعار امسال به یاد داشته باشید و متعهد شوید نامگذاری شده.
شاید من هم اجاری داشته باشم، بیاییم در موردش بیشتر بدونیم تا صرفا برای این مورد هم دیگر رو ترد نکنیم.
هیچ علائمی نداره، کسی میتونه 15 سال سالم راه بره برای HIV داشته باشه و بقیه انتخاب کنه.
بیماری من HIV یا همون ایدز هست، HIV مثبت.
تعداد بیشتری هستن که به این بیماری مبتلا هستن اما خودشونو معرفی نمی کنن.
دو سالی خبر نداشتم.
برات مهم بود که کسی دیگه یا مثلا آلوده بشه یا نشه؟
اولش حقیقت نبود.
سازمان جهانی بهداشت 10 آذر ماه را روز جهانی ایدز و 6 تیر ماه را روز جهانی آزمایش HIV نامگذاری کرده. نماد این روز روبان قرمز. HIV بیماری عفونی ویروسیه که در صورت تشخیص و مراقبت به موقع قابل کنترله. این ویروس در خارج از بدن به راحتی با مواد ضد عفونی کننده معمولی از بین میره و از راه‌های مثل انتقال بین مادر آلوده به این ویروس در دوران بارداری، زایمان و شیردهی، تزریق و انتقال خون آلوده، استفاده مشترک از تجهیزات پزشکی آلوده مانند سوزن، سرنگ و غیره منتقل میشه. متادان تزریقی بسیار در معرض خطر هستند و نباید وسایل تزریقی رو به صورت اشتراکی استفاده کنند. مسائل آلوده خالکوبی و سوراخ کردن گوش و غیره هم میتونن ویروس رو منتقل کنن. ویروس بعد از ورود به بدن داخل گلبول‌های سفید میشه تا زنده بمونه. فرد مبتلا ممکنه تا سالهای سال بدون هیچ علامت و مشکلی به زندگی عادی ادامه بده، اما با افزایش ویروس گلبول‌های سفید که وظیفه دفاع از بدن رو دارند دیگه بی‌رمق و ناتوان میشن. این مرحله از عفونت به ویروس HIV رو ایدز یا سندروم نقص ایمنی بدن مینامند که هر نوع میکروب فرصت طلبی ظاهر و در نهایت بیماری‌های عفونی و یا سرطان‌ها میتونن اون رو از پا در بیارن. اگر فرد تحت مراقبت، تشخیص و درمان به موقع قرار بگیره میتونه به مرحله ایدز نرسه و زندگی عادی داشته باشه. برای همین سازمان جهانی بهداشت معتقده چون هر فردی ممکنه در معرض خطر ویروس HIV باشه، پس باید همه به آزمایشات دسترسی داشته باشن. تشخیص HIV فقط بر مبنای آزمایش خونه و ممکنه در ابتدا تا 3 ماه اول آزمایشات آلودگی رو نشون ندن و فرد باید به طور مرتب مورد آزمایش قرار بگیره. لازمه که بلافاصله پس از تماس با ویروس به پزشک متخصص مراجعه بشه. دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور سهولت دسترسی به تست HIV آزمایشگاه‌های رایگان رو به این امر اختصاص داده که در سایت معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌ها این لیست درج شده.
HIV یا عفونت بدون علامت که تنها راه فهمیدنش آزمایشه.
بعد از درمان HIV شخصی که مورد درمان قرار گرفته یه زندگی عادی رو میتونه داشته باشه.
آزمایش HIV سریع، محرمانه و رایگانه.
اگر دیر بفهمیم قطعا به ضرر خودمونه، پس بجنبید آزمایش بدهید.
تست HIV 20 دقیقه بیشتر زمان نمیبره.
HIV الان یک بیماریه عفونی مزمنه، یه چیز بسیار ساده که میشه باهاش یه عمر کاملا طبیعی داشت و وقتی ندونن تحت درمان قرار نگیرن آروم آروم سیستم ایمنی بدنشون ضعیف میشه، تبدیل میشه به ایدز، یعنی ممکنه انواع عفونت ها، بعضی از سرطان ها سل بگیرن. خب پس یک کار خیلی ساده‌ای که میتونیم هر کدوم از ما انجام بدیم اینه که این آزمایش رو که کاملا هم رایگانه و کاملا محرمانه انجام بدیم.
مشکل اینه که هنوز این فرهنگ مراجعه، فرهنگی که برن هر مسئله‌ای که دارن اونجا رایگان و محرمانه به مشاورشون بگن، هنوز جا نیفتاده و ما یه مشکل خیلی بزرگ داریم. ما دست کم 60% از مبتلایان رو در کشور شناسایی نکردیم.
چجوری میشه تشخیص داد؟ یه قطره خون کوچولو از نوک انگشت میگیرن، هر کسی فکر میکنه که ممکنه اچ‌آی‌وی بهش منتقل شده باشه میتونه تست اچ‌آی‌وی رو انجام بده، کاملا رایگان، کاملا محرمانه، و متوجه بشه این بیماری رو داره. اگه متوجه بشیم اچ‌آی‌وی داریم چی میشه بچه ها؟ بیماری کنترل میشه، ولی اگه ندونیم روز به روز سیستم ایمنیمون تخریب میشه.
صبحتون بخیر باشه عزیزان. با توجه به آنچه که شنیدیم در بخشی که تقدیمتون کردیم، صفحه جدیدی رو امروز و در به زندگی سلام کن باز کنیم.
صفحه روز.
بله، رسیدیم به بخش صفحه روز همراهی من و شما عزیزان با سرکار خانم حاجی زاده. خانم سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما هم بخیر باشه، همینطور سلام و صبح بخیر میگم به هموطنان عزیزم و امیدوار هستم که صبح پاییزی دلانگیزی رو آغاز کرده باشن. آقای شجاع، من در خدمتتون هستم. خب این مقدمه شما فرمودید و یه بخشی رو شنیدیم، من سعی میکنم مقدمم تکراری نباشه، فقط این رو بگم که وقتی که در سال 1988 اولین روز جهانی ایدز برگزار شد، ابتلا به یا آلودگی با ویروس اچ‌آی‌وی به معنای مرگ حتمی بود، اما در حال حاضر با پیشرفت‌هایی که اتفاق افتاده و با تشخیصی که انجام میشه، همینطور فرهنگ سازی که فکر می‌کنم خودش مهمترین مسئله هست، باید بگیم که با درمان‌هایی که داره انجام میشه هم میشه از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد، هم میشه در واقع کاری انجام داد که به هر حال چون آلودگی به ویروس اچ‌آی‌وی به این معنی نیست که حتما افراد مبتلا به ایدز بشن و علائم در اونها ظاهر بشه، میشه کاری کرد که به ایدز نرسیم و در واقع از مرگ حتمی نجات پیدا بکنیم. برسته. اجازه بدین که امروز مروری داشته باشیم بر برنامه‌هایی که وزارت بهداشت در بحث کنترل بیماری ایدز در کشور ما داره، که اینکه الگوی بیماری چه تغییری پیدا کرده، و این رو هم من بگم که در واقع ما یک ماه رو در ایران اختصاص دادیم به برنامه ارتقای تشخیص ایدز که تحت عنوان پویش ارتقا در حال برگزاری هست، از 20 آبان آغاز شده و تا 20 آذر هم ادامه پیدا میکنه، که حالا سرکار خانم دکتر هنگام نامداری تبار که ایشون رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت هستن با ما همراه خواهند شد و برای ما راجع به برنامه های در واقع وزارت بهداشت درباره کنترل ایدز صحبت خواهند کرد. گویا الان خانم دکتر روی خط ارتباطی ما هستن، اجازه بدین که من گفتگو با ایشون شروع بکنم. خانم دکتر نامداری تبار بزرگوار، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه. من خواهش میکنم که اول خیلی کوتاه در مقدمه به این پویش اشاره بفرمایید، بعد بریم بحث اصلی رو شروع کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون.
متشکرم.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار گذاشتید. هر سال ما به بهانه روز جهانی ایدز مراسم های مختلفی داریم. الان 3 سال متوالی است که از 20 آبان تا 20 آذر پویشی تحت عنوان من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم در حال اجراست و در این شرایط تشویق میشن افراد برای اینکه از وضعیت سلامت خودشون مطلع بشن به تست اچ‌آی‌وی انجام بدن.
خانم دکتر به کجا باید مراجعه بکنم؟ حالا بعد از اتمام این پویش هم این سوال رو همینجا لطفا پاسخ بدین. افرادی که حالا مشکوک هستن، شک دارن که مبتلا شده باشن یا در معرض خطر قرار گرفته باشن، به کجا باید مراجعه کنن؟
کلی مراکز بهداشت درمانی وابسته به وزارت بهداشت، پایگاه های سلامت و مراکز مشاوره بیماری های رفتاری جز جاهایی هستند که در این پویش فعال هستند. بعد از پویش هم مراکز مشاوره بیماری های رفتاری به شکل کاملا رایگان و کاملا محرمانه اقدام به تست اچ‌آی‌وی برای داوطلبین این تست خواهند داشت. افراد اول مشاوره میشن
بله.
و بعد مورد تست قرار میگیرن.
آدرس رو
این مراکز در سایت وزارت بهداشت مرکز مدیریت بیماری ها موجوده.
بله بسیار خوب. خانم دکتر من در خدمتتون هستم. کلیاتی از برنامه هایی که تا به امروز برای کنترل اچ‌آی‌وی در کشور داشتین رو خواهش میکنم بفرمایید.
ما یک برنامه کنترل اچ‌آی‌وی، یک برنامه استراتژیک ملی داریم. در این برنامه علاوه بر وزارت بهداشت 22 وزارت، سازمان و ارگان دیگه شریک هستند. کلی اقدامات در حول و حوش پیشگیری، مراقبت و درمان، حمایت از مبتلایان و برنامه‌هایی برای زیرساخت‌هایی برای تأمین زیرساخت‌هایی برای این موارد اتفاق می‌افته. مستثار هستید، بیماری اچ‌آی‌وی یک بیماری عفونی قابل کنترله.
بله.
در صورتی که افراد تحت درمان قرار بگیرند، علاوه بر اینکه خودشون یک زندگی کاملا عادی دارند، دیگه بیماری رو به دیگران هم منتقل نمی کنند. این یک انقلاب در کنترل اچ‌آی‌وی در کل دنیا بوده و به همین خاطر هم برنامه های کنترل اچ‌آی‌وی در کشور عمدتا حول و حوش شناسایی، مراقبت و درمان این افراد بیشتر تمرکز داره بر این موارد، علاوه بر بحث آموزش های عمومی و اقدامات پیشگیری.
بله بسیار خوب. خواهم دید که حالا ما بجز پویش که به حال یک در واقع فرایند داوطلبانه هست، چون به تشخیص اشاره می‌فرمایید که خیلی هم اهمیت داره، شما بر ما بفرمایید که با توجه به اینکه الان الگوی بیماری به نظر میرسه که تغییراتی نسبت به گذشته کرده که دلم خواد بهش اشاره بشه، مهمترین کاری که در حوزه تشخیص انجام دادید چی بوده؟
همونطور که اشاره کردید، الگوی انتقال بیماری طی سالهای اخیر تغییر کرده. در ابتدای اپیدمی اچ‌آی‌وی در کشور، اپیدمی عمدتاً در بین افرادی بود که اقدام به تزریق مواد مخدر می‌کردند.
بله.
برنامه‌های کاهش آسیب و برنامه‌های کنترل مرتبط با مواد مخدر در کشور بسیار موفق عمل کرد. به تدریج این راه انتقال کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. عمده راه‌های انتقال طی سال‌های اخیر از طریق انتقال جنسی است. در هر حال از نظر سیستم مراقبت و درمان اچ‌آی‌وی تفاوتی نمی‌کنه که افراد از چه طریقی منتقل شده بیماری بهشون و چطور مبتلا شدن. مهم اینه که ما بتونیم به موقع اونها رو تشخیص بدیم. اقداماتی در راستای افزایش دسترسی به تست‌های تشخیصی در سطح کشور اتفاق افتاده، با کمک گرفتن از منابع مختلف، از جاهای مختلف. تست‌هایی تحت عنوان تست سریع تشخیص اچ‌آی‌وی وجود داره. لازم به ذکره که برای تشخیص قطعی اچ‌آی‌وی 3 آزمایش متوالی باید انجام بشه. آزمایش اولش از طریق همین تست‌های سریع که در فاصله 20 دقیقه پاسخش آماده میشه، افراد میتونن مراجعه بکنن. در صورتی که تست اولیه مثبت باشه، این به معنی ابتلا قطعی نیست و برای تست‌های تاییدی راهنمایی میشن که به مراکز تخصصی تر مراجعه کنن.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم خانم دکتر. و سوال آخر من این هست که الان ما در کشور چقدر یا از ابتدای همه‌گیری ایدز چه تعداد موارد ثبت شده داریم؟ حالا موارد فوتی رو هم یا اونایی که جانشون از دست دادن میشه اضافه کرد؟ و اینکه پیش بینیتون هست که چقدر افراد تشخیص داده نشدن؟
اجازه بدید که من به این ترتیب پاسخ این سوال شما رو عرض کنم. ما تخمین میزنیم که در کشور حدود 46,000 نفر مبتلا به اچ‌آی‌وی هستند، افراد مبتلای زنده. و از این افراد در حال حاضر ما 23,000 نفر اونها رو شناختیم. از این 23,000 نفر خوشبختانه موفق شدیم که 18,000 نفر تحت در مراقبت قرار بدیم، 17,000 نفر اونها دارن دارو میگیرن و خوشحالم که اطلاع بدم که از این 17,000 نفر بیشتر از 16,000 نفرشون سطح ویروس تو خونشون نزدیک به صفره، یعنی این افراد دیگه نمیتونن بیماری رو منتقل کنن و خودشون هم از سلامت کامل برخوردار.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم. حالا خانم دکتر، بجز مواردی که در واقع پیشگیری توصیه میشه، من فکر میکنم که درمان به موقع خودش مهمترین پیشگیری هست. اگر من حالا این رو اشتباه عرض کردم شما تصحیح بفرمایید، یعنی که افراد مراجعه کنن و به موقع درمان بشن، قاعدتا هم خودشون میتونن یه زندگی طبیعی داشته باشن و هم این که از انتقال به بقیه افراد جلوگیری کنن. توصیه پایانی شما رو بشنویم خانم دکتر، کمتر از 30 ثانیه لطفا. ممنون.
کاملا درست میفرمایید دیگه، اون روزهایی که از HIV به عنوان یک بیماری مرگبار صحبت میشد خیلی وقت گذشته. HIV با دارو کاملا قابل کنترله. HIV شبیه دیابته، افراد اگر به موقع تشخیص داده بشن، تحت درمان قرار بگیرن، همونطوری که به درستی فرمودید، هم طول عمر نرمال دارند و هم بیماری رو به دیگران منتقل نمی کنند. مهم اینه که به موقع تشخیص و درمان.
بله خیلی متشکرم. شما سرکار خانم دکتر نامداری تبار، رئیس محترم اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم از تماس شما. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ. آقای شجاعی من با شما
زنده باشید. متشکرم.
شنونده هامون هم خداحافظی
میکنم. من با اجازهتون خانم حاجی‌زاده فقط این جمله رو من هم تکرار بکنم به عنوان تلنگری برای هر کسی حتما که زندگی میکنه در این جامعه، که اون درمان به موقع در حقیقت رفتن و آزمایش دادن هیچ تابوی خاصی دیگه نیستش و میتونن که این کار رو انجام بدن اگر کسی احساس میکنه که حالا شرایط خاصی رو داره. ممنونیم از شما و تا فردا باشه. شما رو خدا بزرگ بسپارم. خدا نگهدارتون.
رسید فصل پاییز، خونه با بیمکس دلنگیز، با وام و قسطی راحت، بیمکس خرید عالیست، میزان قلب خونمون لحظه به لحظه، بیمکس ستاره ای تو آسمون، تو میدرخشی بیمکس، با دووم و بی نظیری از دلم بیرون نمیری، ورد این زبون بیمکس از بس که سر زیری، زندگی بیمکس جریان داره.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
میگن اگه به اتفاقهای زندگی با دید مثبت نگاه کنی، زندگی به روت لبخند میزنه و خوشبختی قدم به قدم بهت نزدیک و نزدیکتر میشه. این فقط یه گفته معمولی نیست، رمز و راز موفقیت و حال خوب در زندگیه. پس با این حساب بخند به روی دنیا تا دنیا به روت بخنده.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی، موج موها تو قایقا میفهمن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن، وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشق و تو حرفام، من که با تو این دنیا رو دارم چی
میدونم دست خودت نیست، نمیتونی این نباشی، نمیتونی وقت خندت این قدر شیرین نباشی.